ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، هفتم مهر سال 1399 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اعلام آمار 24 ساعت گذشته از ابتلای بیش از 3500 نفر دیگر به کووید 19 خبر داد. خانم لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 190 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 25779 نفر رسیدن.
انتشار این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست در حالی انجام می شود که با تشدید بحران کرونا در ایران اختلاف میان برخی مقامهای حکومتی نیز افزایش یافته است. روز یکشنبه وزیر بهداشت ایران در سخنانی کنایه‌آمیز خطاب به رئیس بانک مرکزی ایران گفته است برای اینکه موجب به گفته او تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود، به معاون خود دستور داده بودجه اندکی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته را برگرداند. گلایه و کنایه وزیر بهداشت ایران مربوط به مشکلات تخصیص 1 میلیون یورو از محل صندوق ملی توسعه برای مقابله با کرونا است که 18 فروردین امسال با موافقت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. کانال خبری امتداد گزارش داده است که پدر امیر حسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98، روز دوشنبه 7 مهر ماه در منزلش خودکشی کرده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش، علت خودکشی پدر آقای مرادی فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام فرزندش بوده است. مادر امیر حسین مرادی به کانال امتداد گفته پس از وقوع این اتفاق، نیروهای امنیتی و تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در خانه آنها حاضر شدند و حضور دارند. خبر صدور حکم اعدام امیر حسین مرادی همراه با سعید تمجیدی و محمد رجبی اسفند 98 منتشر شد. پس از اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی، روز 29 تیر ماه وکلای این سه معترض اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. قرار بود که پرونده این سه متهم در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود، ولی در طول بیش از 2 ماه گذشته گزارشی درباره روند بررسی و تصمیم دیوان عالی کشور درباره پرونده منتشر نشده است. در دومین روز تشدید درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ، روز دوشنبه 15 تن دیگر کشته شدند. همزمان الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، دستور بسیج محدود نیروهای نظامی آن کشور را صادر کرده است. این در حالی است که رهبران کشورهای مختلف با هشدار نسبت به گسترش ابعاد درگیری‌های حاضر، خواستار پایان آن از سوی طرفین درگیر شدند. نیروهای قره‌باغ روز گذشته هم از کشته شدن دست کم 22 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر در این منطقه خبر داده بودند. جمهوری آذربایجان میگوید نیروهایش 7 دهکده قره‌باغ را به تصرف درآورده و آریک هارتونیان، رئیس تشکیلات مورد حمایت ارمنستان، بامداد دوشنبه اعلان کرد که مواضعی را در نزدیکی تالیش در جنوب از دست داده، اما سوگند خورد که آنها را پس خواهد گرفت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از حدود 3 دهه قبل بر سر منطقه قره‌باغ دچار اختلاف هستند و درگیری‌های پیشین میان این دو کشور شماری کشته بر جای گذاشته است. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا. تنش مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را دنبال می‌کنیم. اطلاعیه کانون نویسندگان ایران را پی می‌گیریم که خواستار آزادی بی قید و شرط 3 تن از اعضای خود شدند.
اتهامشان به تمامی بی اساسی و حکمی هم که صادر کردند که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای است.
گفتگوی امشب شاهزاده رضا پهلوی با مردم تحت عنوان پیمان نوین را بررسی می‌کنیم. تهدید آمریکا به بستن سفارتخانه و خارج کردن نیروهایش از عراق را به آگاهی می‌رسانیم.
کسی مثل آقای خزعلی رهبر اصحاب اهل حق کتمان نمی‌کنه اصلا که ما عملاتمون رو ادامه میدیم، مسئله فقط مورد مسئله آمریکاییاست.
خودکشی پدر امیر حسین مرادی یکی از معترضان آبان 98 را هم بررسی خواهیم کرد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و شمار مرگ و میرها در ایران و جهان همچنان روند صعودی دارد. در ایران مسئولان وزارت بهداشت گفتند اگر در پاییز هم مثل اواخر بهار و تابستان پیش برویم با افزایش روند بستری ها و فوتی ها مواجه خواهیم بود. از طریق تلفن همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم. سپیده، تازه ترین خبرها در رابطه با ویروس کرونا در ایران رو لطفا برامون بگو.
درود به شما و همراهان رادیو فردا. شاهین، امروز ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با تأکید بر بحرانی بودن وضعیت در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که تنها راه مقابله با ویروس کرونا هماهنگی دولت و مردم هست برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اینکه تعطیلی ها باید به حد اکثر برسه. خب اونطور که معاون فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفته، با وضعیت فعلی قرار هست که به گفته او روزهای پرتلفات کرونایی ادامه داشته باشه. منحنی مبتلایان و فوتی ها با شیب تندتری داره اوج میگیره به گفته او. در مورد مدارس امروز محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش صحبت کرد و گفتش که تعطیلی مدارس منوط شده به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، به این شکل که با مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا به پیشنهاد وزیر بهداشت و کشور در مناطقی که ویروس کرونا شیوعش به شکل حاد هست اختیاراتی داده شده به مدارس که بتونن تعطیل بکنن. البته آقای وزیر با وجودی که بارها گزارش‌هایی از ابتلای کادر آموزشی مدارس و دانش آموزان به ویروس کرونا منتشر شده، یک بار دیگه تاکید کرد که گزارشی از خطر کرونا در مدارس وجود نداشته. جالبه که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز سری به تحریریه روزنامه همشهری زده بود و در اونجا خبرنگاران در مورد مدرسه رفتن بچه‌ها سوالی از او پرسیدن که بشنویم این پرسش و پاسخ رو.
به اطرافیانتون بچه‌هاشون مدرسه میرن، شما توصیه می‌کنید مدرسه رو برن؟
همونجوری که من می‌دونم اطرافیان دور و نزدیک ما بچه‌هاشون مدرسه نرن.
تأکید میکنن که در اطرافیانشون مدرسه نرفتن. در همین حال کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا هم اعلام کرده که اوضاع از هفته منتهی به 4 مهر ماه بد بوده. در واقع روند بیماری به شکل صعودی هست. از چند روز پیش هم مسئولان تأکید کردن که در همه جا وضعیت به همین شکل هستش و اما تهران گفته شده که وضعیتش بحرانی تر هست. شاهین،
خب اوضاع شهرستان ها چطوره؟
در شهرستان ها هم از همون شکل است. از چند روز پیش گفته شده که ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده، امکان پذیرش بیمارستان در واقع بیمار جدید وجود نداره. در قزوین استان، در استان قزوین جانشین ستاد پیشگیری از کرونا گفته که از اونجایی که در 24 ساعت گذشته بیش از 70 نفر در استان قزوین مبتلا شدن به بیماری کووید 19 و این آمار رو گفته خیلی بی سابقه بوده از ابتدای شروع این بیماری، گفته احتمال این وجود داره که برنامه ریزی شده برای اینکه تا 2 هفته یا حتی بیشتر مدارس، دانشگاه ها، حوزه علمیه و باشگاه ها و جایی که به هر حال شلوغ هست و با مردم سرکار داره تعطیل بشه. در قم مدیر کل آموزش و پرورش گفته که به خاطر وضعیتی که او فوق قرمز خونده، آموزش حضوری فعلا منتفی هست. و یکی دیگر از محدودیت هایی هم که امروز اعلام شد این هستش که قرار هست از فردا با توجه به مصوبه‌ای که ستاد مقابله با کرونا در واقع داشته، عبور و مرور مسافران رو از مبادی ورودی شهرستان کلاردشت در استان مازندران تا اطلاع ثانوی ممنوع بکنن.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا در ایران قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
دومین روز درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو-قره‌باغ نشان از تشدید آن دارد. در این میان ارمنستان ترکیه را به دخالت در این نبردها متهم کرده است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
در حالی که درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ روز دوشنبه همچنان ادامه یافت و طرفین از کشته شدن شماری از نیروهای خود خبر دادند، ارمنستان ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ترکیه حضور مستقیم در صحنه نبرد دارد و با سلاح‌های ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگد. جمهوری آذربایجان این اظهارات را تکذیب کرده است. ترکیه هرچند تا کنون به این اظهارات مستقیماً واکنشی نشان نداده، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حمایت کامل خود را با تمام امکانات از آذربایجان رسماً اعلام کرده است. آقای اردوغان ارمنستان را به آغاز این درگیری متهم کرده و گفته است هر گونه راه حلی با پایان یافتن به گفته وی اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان آغاز می شود. قره‌باغ تا کنون از کشته شدن 27 نفر از افرادش خبر داده و می گوید حملات تانک های آذربایجان را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در 2 روز گذشته مجموعاً 67 نفر از جمله 9 غیر نظامی در این درگیری ها کشته شدند. 7 غیر نظامی در آذربایجان و 2 نفر در قره‌باغ. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سالها پیش بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی یا ناگورنو-قره‌باغ با هم اختلاف دارند. این منطقه با اکثریت ارمنی از دیدگاه بین المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، اما از زمان پایان جنگ 6 ساله در سال 1994 به شکل یک جمهوری خودخوانده عملاً در کنترل ارمنستان قرار دارد. نخست وزیر ارمنستان روز یکشنبه تهدید کرد که ارمنستان ممکن است استقلال قره‌باغ را به رسمیت بشناسد. ارمنستان و ناگورنو-قره‌باغ حکومت نظامی اعلام کرده و مردان را بسیج کردند. جمهوری آذربایجان نیز که به نوبه خود حکومت نظامی اعلام کرده، میگوید اقدام نیروهایش واکنشی به حملات ارمنستان بوده است. دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی نیز متهم می‌کنند. در این نبرد جدید هر دو طرف از بالگرد، پهپاد، تانک و توپخانه استفاده می کنند. در همین حال فرماندار شهرستان خدا آفرین در شمال ایران نیز خبر داده است که در پی این درگیری ها 2 خمپاره به مناطق مرزی این شهرستان اصابت کرده، اما خسارات مالی و جانی در پی نداشته است. تشدید این درگیری ها واکنش های جهانی را در پی داشته است. جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در پیامی به وزیران خارجه 2 کشور خواستار قطع فوری جنگ و بازگشت به مذاکرات تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه مینسک شده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم خواهان پایان درگیری‌ها در جنوب قفقاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است واشنگتن در جستجوی راهی برای توقف خشونت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان است. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه به عنوان میانجی با وزیران خارجه این دو کشور و همچنین وزیر کشور ترکیه تلفنی گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان آذری و ارمنی خود دو طرف را به خیشتنداری، آتش‌بس و پایان فوری خصومت‌ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین‌المللی دعوت کرد. اقدامات بین‌المللی برای پایان دادن به این بحران تاکنون بی‌نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می‌گذرد، مناقشه همچنان پابرجاست و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شدند.
بله، گزارشی بود از حمید فاطمی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شاهزاده رضا پهلوی امشب گفتگویی تازه رو با مردم در میان گذاشت تحت عنوان پیمان نوین. همکارم بابک غفوری آذر که این سخنان رو دنبال کرد الان در استودیو همراه ماست. بابک لطفاً برای ما از مهمترین فرازهای سخنان شاهزاده رضا پهلوی بگو.
حرفای آقای پهلوی در واقع نوعی بیانیه و راهکار سیاسی برای گذر از جمهوری اسلامی ایران بود، اگر بخوایم در یک تعریف یک خطی اون رو توصیف بکنیم. آقای پهلوی تلاش کرد توصیفی از شرایط فعلی ایران داشته باشه و بعد با خطاب قرار دادن گروه‌های مختلف اجتماعی اونها رو به سمت نوعی تغییر و گذر از جمهوری اسلامی ایران دعوت بکنه. در صحبت‌های آقای پهلوی تاکید بر این بود که در جمهوری اسلامی ایران اصلاح ممکن نیست، به صراحت این موضوع رو مورد اشاره قرار داد. الان میتونیم بخشی از صحبت‌های آقای پهلوی در این موضوع در این زمینه رو بشنویم.
بگذارید برای آخرین بار درسی را که در بیش از دو دهه گذشته گرفته ایم و امروز خوشبین‌ترین افراد هم به آن معترفند مرور کنیم. این نظام اصلاح پذیر نیست. انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد.
با این صحبت آقای پهلوی تلاش کرد که در واقع نشون بده که نیاز هست از در ساختار و شرایط فعلی از جمهوری اسلامی ایران عبور کرد و به یک ساختار و سیستم تازه‌ای برای حکومتداری در ایران رسید و در این زمینه به یک پرسشی که معمولا در این روزها بسیار شنیده میشه و اینکه گزینه موجود در این زمینه چه خواهد بود به این شکل پاسخ داد.
تنها آلترناتیو مقبول حاکمیت مردم ایران است، نظامی که در آن قانون برآمده از رأی آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است.
و در این زمینه تلاش کرد به حقوق افراد مختلف در یک جامعه آزاد اشاره بکنه، اینکه حقوق اقلیت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و برای رسیدن به اون به صراحت آقای پهلوی گفت که همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه، اونجور که در صحبت آقای پهلوی مورد اشاره قرار گرفت، گفت دست یاری به سوی این گروه ها دراز میکنه و قشرهای مختلف اجتماعی رو هم خطاب قرار داد. ارتش رو مورد خطاب قرار داد که گفت وظیفش دفاع از تمامیت ارضی میهن است، اونطور که گفت بدنه سپاه پاسداران رو خطاب قرار داد که تلاش کرد اونها رو متوجه فرماندهان ارشد سپاه بکنه، از اون چیزی از لفظی استفاده کرد به نام سرداران دزد و اشاره کرد که بسیج و سپاه به نهادهای ضد مردم تبدیل شدن. اما شاید مهمترین بخش صحبت‌های پهلوی جایی بود که راهکاری رو تلاش کرد ارائه بده برای این گذر از این شرایط که اعتصابات و نافرمانی‌های مدنی رو مورد اشاره قرار داد. این صحبت‌های پهلوی رو در این زمینه میتونیم بشنویم.
مسیر پیروزی مشخص است. اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنیم. در واحدهای کار و محلات حلقه‌های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از خانواده‌های اعتصاب کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی و میدانی، به ویژه آنهایی را که امروز پشت میله‌های زندان هستند، تنها نگذاریم. در خارج از کشور، در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی از آنهایی که نیازمندند، به وظیفه میهنی خود عمل کنیم.
و در بخش پایانی صحبت‌های آقای رضا پهلوی، تلاش برای یک جور الگوی حکومتی بود در ارائهش که در این زمینه به کشورهای بالتیک اشاره کرد آقای پهلوی، به طور مشخص کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی کشورهای بالتیک هستند که گفت بعد از فروپاشی شوروی سابق این کشورها تونستند با برقراری یک سری نظام‌ها از جمله شفافیت نظام مالی و شفافیت بودجه دولت به یک رفاهی برسن و به نظر رسید که اشاره آقای پهلوی از اون چیزی که به عنوان الگوی حکومتداری میدونه اشاره به این نوع کشورها هست.
بله، ممنونم از بابک غفوری آذر که مهمترین فرازهای سخنان شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان پیمان نوین رو به آگاهیمون رساند. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
پدر مادری که به بچه‌ش میگه جیزه جیزه دست نیذاری جیزه، حالا کار شما واقعا تو این 40 سال همون داستان جیزه جیزه شده. به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. 40 سال مردم رو سر کار گذاشتین، یک صحبتاتون به کرسی ننشسته، یک صحبتاتون تمامش در حد حرف بوده.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده، مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چه، همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسبب بشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
امروز همه ایرونی ها با هر نظر و فکر و خط سیاسی که دارند باید یه هدف مشترک رو دنبال بکنن. ما یه هدف مشترک داریم و اون براندازی جمهوری اسلامیه و یک دشمن مشترک داریم که جمهوری اسلامیه. به نظر من اگر ما طرفدار مجاهدین باشیم یا طرفدار سلطنت طلب‌ها باشیم یا گروه‌های چپ باشیم، هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه. ما یه هدف مشترک و یک دشمن مشترک داریم و با همدیگه، با اتحاد با همدیگه، ما میتونیم مردم ایران رو از این کابوسی که 2 ساله که توش هستن و دارن عذاب میکشن نجات بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شامگاه یک شنبه کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه ی خواستار آزادی بی قید و شرط 3 تن از اعضای خود شد که به زندان اوین منتقل شدند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون روز شنبه برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند. در همین باره واکنش حافظ موسوی، شاعر در تهران و از اعضای کانون نویسندگان ایران را بشنوید.
حکمایی که برای 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون به تمامی بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین در واقع دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم در واقع کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه ای هست که علیه سنویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی. خب مصداق این چی است؟ سالانه اعضای کانون نویسندگان بر مزار مختاری و پوینده و شاملو جمع شدن و حالا البته در این چند سال هم اغلب نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مانع حضور جمعیت بر سر مزار شدن. خب این اتهام بی اساسیه. کجا اقدام علیه امنیت ملی به شمار میاد؟ در مملکتی که سنگ روی سنگ بد نیست و مردم با هزار یک شد گرفتاری و فقر و نداری و از شبت بحران رو برو هستن. اتهامایی که این دوستان ما دارن، نشریه داخلی کانون رو منتشر میکرد، نشریه داخلی کانون احتیاج و مجوز نداره، تعداد اندکی برای خود اعضای نشریه منتشر میشد. یا مثلا این دوستان به همراه جمع در واقع بیشتری از اعضای کانون نویسندگان تاریخچه 50 ساله کانون نویسندگان رو تدوین کردن. این در واقع کتاب قرار بوده که در اختیار اعضا در درون در واقع خود تشکیلات کانون نویسندگان قرار بگیره. کتاب حتی قبل از توزیع، قبل از اینکه به دست کانون برسه، توقیف شده. بنابراین خود نفس این حکم ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا واقعا به نظر من همونجوری که در بیانیه کانون نویسندگان هم آمده، جور در واقع انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن. و امیدوارم اعتراض هایی که صورت میگیره باعث آزادی این سنویسنده بشه.
سخنانی بود از حافظ موسوی، از اعضای کانون نویسندگان ایران. اما کانال خبری اعتماد گزارش داده که پدر امیر حسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98، روز دوشنبه 7 مهر در منزلش خودکشی کرده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضهای آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، علت خودکشی پدر آقای مرادی فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام فرزندش بود است. بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه کاربران ایرانی در این زمینه چه یادداشت‌هایی منتشر کردند.
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب خبر خودکشی پدر امین حسین مرادی همونطوری که گفتی ساعتی قبل منتشر شد. خیلی از کاربرها بلافاصله بهش واکنش نشون دادن. خیلی از کسانی که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی یا عقیدتی بودن یا عزیزانشون رو در واقع در جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی از دست دادن و اعدام شدن، عزیزانشون به خصوص در این مورد واکنش ها و تجربه های خودشون رو بیان کردن. فرج سرکوهی نام آشنا که کارشناس برنامه های رادیو فردا هم هستن، نویسنده و منتقد ادبی که خودشون زندانی سیاسی بودن، اشاره کرده به این موضوع و نوشته پدر امیر حسین مرادی نه خودکشی کرد نه مرد، او را در صف نوبت اعدام فرزند کشتند. مثل پدر من که زمانی که من زندان بودم مرتب سراغ من رو میگرفت و سرانجام هم دخ کرد. من فقط زندانی بودم، پسر او در نوبت مرگ بود. کاربر دیگری هم اشاره کرده به فروپاشی اجتماعی در جامعه ایران و گفته جمهوری اسلامی در واقع از یک زاویه دیگری نگاه کرده به این موضوع و گفته جمهوری اسلامی جامعه ایران رو از درون تهی کرده، نرفتن و نماندنش دیگر تفاوتی چندانی ایجاد نخواهد کرد. جامعه ایران مدت هاست که مرده و دیگر هم زنده نمیشه. خیلی ناامیدانه نگاه کرده به این موضوع و به شرایط حاکم بر ایران. حسین رونقی که خودش سالها زندانی سیاسی بود، در تویتر حساب کاربری خودش نوشته خودکشی پدر امیر حسین مرادی از بازداشتی های آبان روایت تلخ فشار به خانواده ها و زندانیان بازداشتی هاست. در واقع حسین رونقی به این موضوع اشاره کرده که فشار بر خانواده ها، فشارهای پیدا و پنهانی که وجود داره برای سکوت یا مصاحبه یا انتشار در واقع تایید خبرهای جعلی که درباره عزیزان زندانی خانواده ها منتشر میشه، این موضوع در واقع روایت خودکشی پدر امیر حسین مرادی روایتی است و شاهدی است بر این ادعا. شاهین میلانی که پدر خودش رو در دهه 60 از دست داده به دلایل سیاسی و پدرش اعدام شده، نوشته خبر خودکشی پدر امیر حسین مرادی حقیقتاً دردناکه، به این دلیل که جمهوری اسلامی دیگه جمهوری مدت هاست، از ابتدا جمهوری اسلامی نبود و جمهوری مرگه. عمار ملکی هم اشاره کرده به این موضوع و گفته که پسر زیر حکم اعدامه و پدر طاقتش تمام شد. میگویند در زیرزمین خانه به زندگیش پایان داده. معلوم نیست چقدر پدرش رو تحت فشار گذاشتن که حاضر به مرگ شده تا به خواسته در واقع حرامیان به تعبیر عمار ملکی تم بده. دوربین‌هایشان رو هم پشت خانه بردن برای اعترافگیری از بازماندگان.
بله. ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان یادداشت‌های کاربران ایرانی درباره خودکشی پدر امیر حسین مرادی قرار داد. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارشناسی ارشد رشته جغرافیایی سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقمندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل زدگان استان لرستان و زلزله زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سال‌های اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست. و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سال‌های پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
بله، برنامه ملاقات رو میشنیدید حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد و حالا از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
در جواب آقای روحانی که میگه هر کی میخواد لم به فرس آدرس میده، واشنگتن آمریکا رو به ما نشون میده، کاخ سفید، میخواستم آدرس دقیقش رو من بهش بگم که تهران کاخ سیاه بیت رهبریه.
انشالله که یک نفر در دام، یک سیاستمدار واقعا مردی پیدا بشه، یک گام به سوی ملت ایران برداره، یعنی یه گامی برداره که ملت ایران بگن بابا این گام به نفع ملت ایران بود. همه فکر خودشونن، از دولت مدارای خودمون تا اجنبی ها، هیچ کس به فکر ملت ایران نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
واشنگتن که از ناتوانی دولت عراق برای جلوگیری از حملات روزانه به اماکن آمریکایی در عراق ناخرسند و خشمگینه، تهدید کرده که علاوه بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از این کشور، سفارتخانه خودش رو در عراق هم تعطیل خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه ششم مهر به نقل از مسئولان خارجی و مقام‌های دولت عراق گزارش داد که در میانه افزایش تنش‌ها با عراق، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با برهم صالح رئیس جمهوری این کشور تماس گرفت تا اونو در جریان التیماتوم تعیین شده قرار بده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی از بن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت پیش آمده پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
عمدتاً تمرکز آمریکا روی دو نیروی کتاب حزب الله و به خصوص اصحاب اهل حق هستش، و در همین چند روز ما می‌بینیم که کسی مثل آقای خزعلی رهبر اصحاب اهل حق کتمان نمی‌کنه اصلا که ما حملاتمون رو ادامه میدیم، مسئله فقط مسئله آمریکاییاست. در نظر بگیریم که این گروه جزئی از همون کل مجموعه گروه‌هایی است که از طرف ایران پشتیبانی میشه و به نوعی از سال 2004 هم که آمریکا یا اونجاها حضور دارن، خب عمده حرکت‌ها رو علیه آمریکا انجام داده، چیزی در حدود 6000 مورد حمله رو در کارنامه‌اش ثبت کردن. اینا عمدتاً جزء گروه‌های تروریستیه که در فهرست وزارت خارجه آمریکا هستش اومدن. اینها همه واقعیتی است و خب به نظر میاد بخشیش هم برمیگرده به اون استراتژی ایران. می‌دونیم که فرض کنید همین دیروز که آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در ایران بود، دیداری که با آقای شمخانی داره، نکته اصلی در دیدار آقای شمخانی که یکی از نکات اصلی اینه که باید نیروهای آمریکایی سریعتر از اون کشور برن، اون هم در شرایطی که خب آقای کاظمی در سفری که با آمریکا داشته اصولا موضوع خروج رو در یک برنامه زمانبندی شده یه 3 ساله به نوعی دارن پیش میبرند. یعنی به اون مصوبه مجلس که عمدتاً با رأی نمایندگانش یه تصویب شد، آقای کاظمی کندان اعتنایی نکرد، اونم به دلیل نیازی که عراق داره به خاطر تعلیم نیروهای امنیتی و نظامیش، خطراتی که همچنان تروریسم در این کشور داره عمل میکنه، و همه این دلایل به نظر میاد که فشار ایران به خصوص از زمانی که آقای سلیمانی در عراق ترور شده که نیروهای آمریکایی از منطقه باید برن به عنوان ما به عزای برای این خونی که از نظر جمهوری اسلامی ریخته شده، بخشی از این استراتژی هم عملیاتی که این نیروهای مثل اصحاب اهل حق انجام میدن در حمله به مراکز دیپلماتیک آمریکا داره نمایان میشه.
همونطور که میدونید صدها تن از دیپلمات‌های آمریکایی برای انجام ماموریت در منطقه سبز بغداد حضور دارند. حدود 3000 نیروی نظامی این کشور هم در 3 پایگاه در سراسر عراق مستقرند. با توجه به اینکه دولت عراق تا به حال نتونسته نیروهای طرفدار ایران رو مهار کنه، آمریکا واقعا چه انتظاری میتونه از دولت عراق و نیروهای امنیتی این کشور داشته باشه برای تأمین امنیت اتباع خودش؟
تو دو تا مثلا اقدام موازی در آمریکایی‌ها عمل میکنن در عراق. یکی اینه که بیش از پیش فشار و مثلا هماهنگی رو با دولت عراق دارن پیش میبرن که طرح مربوط به تجمیع نیروهای مسلح در قوای رسمی رو پیش ببرن. عمدتاً خل سلاح همه گروه‌های شبه نظامی رو، طوری که آقای کاظمی هم عنوان کرده و دیروز در اجلاس سران 4 قوه در عراق مطرح شد، اون رو اجرایش بکنن که بیش از پیش در عراق فقط اون نیروهایی که زیر پوشش اصلی دولت هم و توی قانون اساسی بهشون اشاره شده اونها باشن که میتونن سلاح هم بکنن و گروه های شبه نظامی بیش از پیش خلع سلاح بشن، که خب این یه نداره شاید زمان ببره. یه بخشش هم که اصولا دارن این حملات انجام میدن برخی از گروه ها مثل اصحاب اهل حق، احتمالا در رأی اینه که این هماهنگی ها بین آمریکا و دولت عراق متوقف بشه، دولت عراق نتونه ایده رو یا این پروژه خلع سلاح رو پیش ببره. این یک جنبه به اصطلاح کاری که آمریکا یا در عراق دارن میکنن. یکیش هم اینه که در حال حاضر شاید ناچار بشن که این نیروهایی که شما بهشون اشاره کردین در بچه عمده به طرف مناطق کردنشین منتقل بکنن و به نوعی اون مناطق امتر عراق تا مدتی که امنیتشون در بغداد جای دیگه تامین نیست حضور داشته باشن. اونم در نظر بگیریم که عمدتاً این گروه‌های شیعه نزدیک به ایران هستن، همشون نه که فشار میارن که نیروهای آمریکایی خارج بشن، در حالی که ما میدونیم سنی‌ها و کردها اصولاً این نگاه منفی به آمریکایی‌ها ندارن و حضورشون رو همچنان لازمه در عراق.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان سه روز است 28مین دور از فعالیت سالانه اش را آغاز کرده. امسال به این فستیوال 76 فیلم از جمله دو فیلم هم از ایران برای نمایش در بخش های گوناگون این رویداد سینمایی انتخاب شده است. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی درباره این جشنواره، یعنی جشنواره جهانی فیلم هامبورگ، از شهرام میریان توجه فرمایید.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از فستیوال‌های هامبورگ و مونیخ. جشنواره هامبورگ امسال نخستین فستیوال فیلم در آلمان است که در دوران کرونا نه به صورت آنلاین بلکه به شیوه همیشگیش درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. جشنواره هامبورگ امسال تنها 76 فیلم برگزیده که هر یک طی 10 روز چند بار در 5 سینمای این شهر اکران می شوند. برای دیدن این فیلم ها تماشاگران امسال به دلخواه یا می توانند در سینماها فیلم های مورد نظر خود را تماشا کنند و یا از طریق آنلاین. در پایان نمایش فیلم ها در هامبورگ امسال از طریق اینترنت با کارگردانان و بعضن با بازیگران فیلم ها هم گفتگو می شود. این رویداد سینمایی امسال نیز مانند سالهای پیش به فیلمهای جوانان و استعدادهای تازه نفس سینمای دنیا توجه ویژه دارد. فستیوال هامبورگ که امسال 28 ساله شده همواره سینمای ایران را هم مد نظر دارد و تاکنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. به ویژه از شهریور 3 سال پیش که گذرنامه آقای رسولوف به هنگام بازگشت به تهران در فرودگاه توقیف و ضبط شد، حمایت دو جشنواره برلین و هامبورگ از این فیلمساز 48 ساله بیشتر شده. فیلم سینمایی شیطان وجود ندارد که 7 ماه پیش بزرگترین جایزه برلین یعنی خرس طلایی را از آن خود کرد، امسال هم همین فیلم به فستیوال هامبورگ راه یافته. این آخرین فیلم محمد رسولوف دارای 4 اپیزود و یا بخش است و در آن برشی از زندگی 4 تن به نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که درگیر اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی هستند.
خدا رو شکر که حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟
بس حواس پرتی تو سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه.
این کارت منو یاد بابام میندازن. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه میگم.
من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
قدرت تو نگفتنت.
اتفاق افتاد. زندگیمونو نابود کرد.
دومین فیلم از سینمای ایران که به جشنواره هامبورگ راه یافته پسر مادر ساخته مهناز محمدی است، ولی فیلم نامه اش را محمد رسولوف نوشته. این فیلم از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده بین یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
خانش میکنم ببینم میخوای
چی کار میکنی؟
یه آقای همونه که با راننده سرویس کارخونه بریزی رو هم
جون بچت دست از سر من بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
به سایه مدرسه رو به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق. والا به خدا هزار تا حرفتش در میاد. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟
میخوام.
بهش محبت کن. اون بچه‌رم میاره.
28مین جشنواره جهانی هامبورگ تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت و در پایان جوایز فیلم‌های برنده اعلام می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda